بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در مسئله حج، اینجایی که من استقر علیه الحج بخواهد یک حجی نیابتاً عن الغیر به جای حج خودش انجام بده، یا حج مستحبی به جای حجۃ الاسلام انجام بدهد، هم مباحثی که در باب صلات و ازال مطرحه اینجا مطرح می شود، و هم چند خصوصیت در اینجا وجود دارد که مجموعاً 4 خصوصیت شد، و این خصوصیات در مسئله صلات و ازاله نیست. حالا در مقام نتیجه گیری، اگر کسی در اون مسئله، در مسئله صلات و ازاله قائل به بطلان بشود و بگوید که نماز به جای ازاله که وجوب فوری داره، نماز باطل اگر واقع بشود، خب این روی اون مبنا در اینجا هم قائل به بطلان میشه. فقط یک نکته اینجا وجود داره و اون این است که اگر ما اون دو روایتی را که به عنوان خصوصیت دوم اینجا مطرح کردیم، اگر اون دو روایت مفادشون صحت باشه، نتیجه این می شود که ولو این که ما در مسئله صلات و ازاله علل قاعده حکم به بطلان بکنیم، اما در ما نحن فیه چون روایت دلالت می کند، اون هم دو روایت، هر دو هم از نظر سند معتبرند، از نظر دلالت هم فرزن دلالت بر صحت می کنند، ما مجبوریم که در ما نحن فیه مسئله صحت رو پیاده کنیم ولو اینکه برخلاف قاعده باشه. قاعده اقتضای بطلان می کنه، در صلات و ازاله صلات باطل علل قاعده، اینجا هم علل قاعده باید باطل باشه. اما خب دو روایت صحیح و دال بر صحت می توانند بر خلاف قاعده حکمی را بیان بکنند و حکم بکنند به اینکه حج نیابی به جای حجۃ الاسلام صحیحه، حج تطوعی به جای حجت الاسلام صحیحه. اما اگر ما در مسئله صلات و ازاله علل قاعده قائل به صحت شدیم، گفتیم قاعده اقتضا می کند یا از راه ترتب و یا از راه کفایت همون ملاک و محبوبیت، ولو اینکه نیاز به امر هم نباشه، بالاخره اگر ما در اون مسئله صحت رو اختیار کردیم، خب اینجا باید این خصوصیات رو بررسی بکنیم. این خصوصیات غیر از مسئله روایتینش هیچ کدام نمیتوانست بطلان رو در اینجا ثابت بکنه، نه اون حرف اول و نه خصوصیت سوم و نه چهارمی که در بحث اخیر مطرح شد. باقی میماند دو روایت. دو روایت اگر ما فرض کنیم، کما اینکه در مقام استدلال برای مشهور که در ما نحن فیه قائل به بطلان هستند و امام بزرگوار هم قدس سره الشریف تعبیر به لا یبعد البطلان فرمودند، اول فرمودند فی صحته اشکال، بعدم به صورت ترقی فرمودند ولا یبعد البطلان، بعید نیست که ما قائل به بطلان بشیم. همه ی حرف ها روی این دو روایت دور میزنه. اگر ما از این دو روایت واقعا استظهار بطلان بکنیم، کما اینکه بعضی ها خواستن به نفع مشهور از این دو روایت استفاده بطلان بکنند، اون عرض می شود لا یجزی عنه، او رو ضمیرشو به خود میت برگردوندند، گفتند که مراد روایت اینه که اگر این نائب خودش دارای مال باشه و واجد ما یحج بهی ان نفسه باشه، اگر بخواهد نایب از میت واقع بشه لا یجزی عن المیت. اگر روایت رو اینجوری معنا بکنیم که ما عرض کردیم که این خیلی برخلاف ظاهره بلکه برخلاف صریح ذیل روایته، لیکن اگر کسی اینجوری معنا کرد خب لازمش اینه، ولو اینکه در مسئله صلات و ازاله قائل به صحت بشه، اما چون در مانه نفیه دو روایت معتبر دلالت بر بطلان میکنه، ضمیر لا یجزی عنه مثلا به میت برمیگرده، میگه نایب مستطیع حجش به درد میت نمیخوره، این حج نیابتیش باطله. خب دو روایت اگر دلالت بر بطلان کرد ولو اینکه بطلان برخلاف قاعده هم باشه و قاعده اقتضای صحت بکنه، خب دلیل معتبر در مورد خاص اگر دلالت بر بطلان کرد، دیگه چاره ای نیست جز اینکه ما بپذیریم برخلاف قاعده هم هست، همین حکم به بطلان رو در مورد روایت پیاده کنیم. منتها چون برخلاف قاعده است دیگه سرایت نمی شود به جای دیگر داد، فقط باید اقتصار و اکتفای بر مورد روایت کرد که مورد روایت هم حج نیابتیه، یعنی حج تطوعی رو روایت شامل نمی شود، روایت فقط حج نیابتی رو دلالت می کنه. اگر روایتین مفادش این باشه، خب چاره‌ای جز التزام به مفاد روایتین نیست. اما اگر اونطوری که ما استظهار کردیم از این دو روایت، گفتیم این روایت نه تنها دلالت بر بطلان نمی کنه بلکه دلالت بر صحت می کنه، و اگر یه خورده عرض می شود مماشاتم بکنیم، به قول مرحوم سید باید بگیم دلالت اینها بر صحت اولاس از دلالتشون بر بطلان. خب اگر این طوری شد مسئله چطور میشه؟ مسئله این میشه که ما در اینجا باید قائل به صحت بشیم، برای اینکه هم در صلات و ازاله مقتضای قاعده رو صحت دانستیم، هم در اینجا هم دلیلی که دلالت بر بطلان بکنه نداریم، بلکه دلیل بر صحت هم در اینجا وجود داره و ما مجبوریم که به جای لایب ادل بطلان لایب ادل صحه بگوییم. اما میمونه توجیه فرمایش امام بزرگوار قدس سره که ایشون که در مسئله صلات و ازاله قائل به صحت هستند، به نحو ترتب، منتها ترتب رو به یک کیفیت خاصی ایشون بیان فرمودن که مفصله و در اصول باید تحقیق و بررسی بشه. خب ایشون نظر مبارکشون در مسئله صلات و ازاله صحت نماز است به جای ازاله، پس چطور اینجا لایبعد البطلان رو قائل شدند؟ چطور بین مسئله حج و مسئله صلات و ازاله تفکیک قائل شدند؟ آیا منشأ این تفکیک چیه؟ آیا به نظر ایشون این دو روایت دلالت بر صحت نمی کنه؟ این دو روایت دلالت بر صحت نداره این دو روایت؟ حالا اگر دلالت بر بطلانم نداشته باشه، مهم نیست، دلالت بر صحت نمی کنه. آیا اینجوری میخوان ایشون بفرمایند؟ یعنی به تعبیر دیگر اینجوری باید تعبیر بکنیم، به نظر ایشون این دو روایت دلالت بر بطلان میکنه علی خلاف القاعده؟ این یه احتمال. احتمال دوم که من اون روز هم اشاره کردم ایشون بخوان اینجوری بفرمایند که در خصوص مسئله حج به واسطه اینکه یک اجماعی رو صاحب جواهر ادعا کرده، ولو اینکه مورد اجماع خصوص حج نیابتیه و دیگه حج تطوعی رو نمیگیره، و علاوه شهرت محققه و مسلمه بین الفقها عبارت از بطلانه، چون این مسئله است در نتیجه این دو روایتی هم که دلالت بر صحت میکنه، اگر دلالت بر صحتش رو هم ما کنار بگذاریم، یعنی بپذیریم، این معرضون عنه، شهرت اقتضا می کند که این دو روایت ولو اینکه فی کمال صحت، این دو روایت کنار گذاشته بشه ولو اینکه مفادش صحته. آیا چجوری باید گفت مسئله رو؟ روی اجماع اگر بخواییم تکیه کنیم، اولا این اجماع منقوله، اجماع منقول ولو ناقلش هم صاحب جواهر علیه الرحمه باشه، اجماع منقول فاقد شرایط حجیت و اعتباره. و ثانیاً مورد این اجماع حج نیابتیه، در حالی که کلام امام بزرگوار هم حج نیابتی رو تصریح بهش فرموده اند و هم حج تطوعی را. اجماع در مورد حج تطوعی وجود نداره. پس اینجا این مشکل پیش میاد که این تفکیکی که امام بزرگوار فرمودند روی چه حسابه؟ اگرم بخوایم روی نفس شهرت ما تکیه کنیم، خب دقت بفرمایید، شهرت ولو اینکه شهرت محصل و محققه، شهرت منقول نیست، شهرت محصل و محققه، اما شهرت فتواییه، همونطوری که در اصول کفایه و غیر کفایه ملاحظه فرمودید، فی نفسها یک حجیتی نداره. اینطور نیست که نفس شهرت فتواییه به تنهایی واجد شرایط حجیت باشه. بله، شهرت فتواییه مرجح هست در باب خبرین متعارضین، و چه بسا خبر صحیح رو اگر مخالف شهرت باشه از حجیت ساقط میکنه. اما آیا خودش فی نفسها، نفس یک شهرت فتواییه، اون هم برخلاف قاعده، شهرت فتواییه در یک مسئله برخلاف قاعده، آیا میتونه یک حکم مخالف قاعده رو ثابت بکنه؟ وقتی که ما ملتزم شدیم به این که مقتضای قاعده صحته، اونی که در مانعنفی هست صرفاً یک شهرت فتواییه برخلاف این قاعده است. شهرت فتواییه به تنهایی نمیتونه در مقابل قاعده بایسته و مسئله بطلان رو در مانعنفی ثابت بکنه. اگر ما در اونجا
قائل به صحت بشیم. لذا وجه این لایبعد البطلان امام بزرگوار با اینکه در اصل مسئله صلات و ازاله قائل به صحت شدن، به نظر قاصر ما یک وجه صحیح قابل اعتماد و قابل تکیه‌ای به نظر ما نمیرسه. اگر ایشون اونجا قائل به صحتن که هستن، روی قاعده باید اینجا هم مسئله صحت رو پیاده کنن، مخصوصا با اینکه دو روایت هم به نظر ما دلالت بر صحتش خیلی روشنه و به قول آیون دلالتش بر صحت بیش از دلالتش بر فساده. لذا اونچه که در مسئله انسان تأمل میکنه به نظر نمیاد که در اینجا بتواند انسان لایبعد البطلان بگوید، بلکه روی قاعده مسئله محکوم به صحته. خب اگر ما در یادتون هست وقتی که این فرض رو شروع کردیم، چهار صورت ما برای اصل مسئله ذکر کردیم. گفتیم این من استقر علیه الحج در سال دوم که میخواد یک حج نیابتی یا تطوعی انجام بده، یک وقت این است که این در سال دوم تمکن دارد از اینکه حجۃ الاسلام خودش رو انجام بده ولو متسکعاً، یک وقت این است که نه، در سال دوم متسکعاً هم نمیتواند حجۃ الاسلام رو انجام بده، قدرتشو نداره انجام بده. فی کلتا صورتین، یک وقت این است که این عالم به این است که من استقر علیه الحج باید در سال دوم حجۃ الاسلام خودش رو انجام بده، فوراً ففوراً براش مسئله روشنه. یک وقت این است که جاهل به این معناست، خیال میکنه نه دیگه عجله ای نیست، اگر در سال اول انسان مکه نرفت دیگه حالا ضرورتی نداره که سال بعد بره، تأخیرم هیچ مانعی نداره، میتونه 10 سال دیگه حج انجام بده. لذا به اعتبار این دو تقسیم مسئله 4 صورت پیدا کرد. این صورتی که ما تا حالا بحث کردیم اون صورت اول بود که هم متمکن بود از اینکه حجۃ الاسلام رو انجام بده و هم عالم بود به اینکه در سال دوم هم فوریت داره و جایز نیست تأخیر از سال دوم. مسئله ما این بود، اگر ما در این فرض قائل به صحت شدیم که به نظر این طور رسید، در اون 3 فرض دیگر به طریق اولا باید قائل به صحت بشیم، برای اینکه این فرض هم فرض تمکنه از این است که حجۃ الاسلام خودش رو انجام بده و هم مسئله براش روشنه، عالم به این است که همین سال دوم باید بره حجش رو انجام بده. معذالک هر دو رو رها کرد، تمکن خودش رو نادیده گرفت، علم خودش رو کنار گذاشت، رفت و نایب عن الغیر شد، یا گفت نه میخواییم بریم یک حج مستحبی انجام بدیم. اگر ما اینجا قائل به صحت شدیم، دیگه در اون سه فرض دیگر که یا تمکن وجود نداره و یا علم وجود نداره و یا هیچ کدامش تحقق نداره، خب دیگه به طریق اولا در اون سه صورت باید قائل به صحت بشیم. لذا روی فرض قول به صحت در صورت اول حکم اون سه صورت باقی مانده از نظر صحت خیلی روشنه و باید حکم به صحت کرد. اما اگر کسی قائل به بطلان شد، همونطوری که مشهور قائلند و همونطور که امام بزرگوار تبعیت از مشهور کرده اند، خب در فرض اول اگر ما قائل به بطلان شدیم، آیا لازمش این است که در فروض بعدی هم ما قائل به بطلان بشیم؟ یا اینکه نه، ممکنه فروض بعدی درش تفصیل باشه؟ ظاهر عبارت امام بزرگوار تفصیل در مسئله است. تفصیل به این صورت که در این صورتی که تمکن داره، عالم و جاهلش فرق نمی کنه. یعنی همونطوری که عالم حج نیابتیش باطله، جاهل هم باطله، که البته مقصود از جاهل در کلام امام یعنی جاهل غیر معذور و به تعبیر دیگر جاهل مقصر. همونطوری که اگر عالم باشه حج نیابتیش در سال دوم باطله، اگر جاهل باشد به جهل لا یعذر فیه و یکون مقصرن بالاضافت الیه، بین عالم و جاهل فرقی نمی کنه در این مسئله. حکم به بطلان رو نسبت به این دو صورت امام قائلن. اما در فرض عدم تمکن، اون کسی که سال دوم اگر حج نیابتی هم نره، قدرت نداره که حجت الاسلام برا خودش انجام بده. چرا قدرت نداره؟ برای اینکه استطاعت مالیش تمام شده، باید با تسکو حج انجام بده، قدرت نداره حج متسکعن رو انجام بده. علا همارن اجدن ابتر براش مقدور نیست به علت کسالت یا زیادی سن و امثال ذالک، براش مقدور نیست. اما اگر بخواد نایب بشه مانعی نداره، خب پول نیابت رو میگیره، با هواپیما میره و حج نیابتی براش مقدوره، اما حج لنفسه براش غیر مقدوره. در این جایی که تمکن نداشته باشه، امام بزرگوار می‌فرمایند که اینجا حج نیابتیش محکوم به صحته. البته اینجا دیگه نباید عالم و جاهل به این معنایی که ما عرض کردیم پیش بیاریم، برای اینکه آدمی که متمکن نیست نمیدونیم بگیم عالم است به اینکه حج در سال دوم برش واجبه. اگرم بخوایم علم درست بکنیم، باید بگیم عالم است به اینکه علی فرض تمکن حج بر او واجبه، و الا آدم غیر متمکن با وصف غیر متمکن بودن این معنا نداره که عالم باشه به اینکه حج الان بر او وجوب فعلی داره در حالی که هیچ گونه تمکنی از پس تفصیل امام بزرگوار به این رجوع کرد که در فرض تمکن در هر دو صورتش ایشون قائل به بطلان هستند، اما در فرض عدم تمکن قائل به صحت هستند. اینجا باید یک دقتی در این مسئله بشه. روی مبنای بطلان، این که توسعه داده اند امام بزرگوار مسئله بطلان رو نسبت به جاهل غیر معذور، خب این تقریبا روشنه، برای اینکه وقتی ما فرض کردیم که جاهل جاهل مقصره و جاهل غیر معذوره، خب جاهل غیر معذور یجری علیه حکم العالم، فاذا کان حکم العالم البطلان کما هو المفروض، پس حکم جاهل مقصر و غیر معذور هم عبارت از بطلانه. این تیکه توسعه کلام ایشون، این خب یک مطلب روشنی است. بر فرض قول به بطلان ما هر دو صورت رو باید قائل بشیم. اما اون طرف تفصیل که اگر غیر متمکن شد چرا حج نیابتیش صحیحه، اگر متمکن از حج خودش نبود علت این که حج نیابتیش صحیحه چیه؟ اینجا دو نکته رو باید بهش توجه کنیم که یکیش اشتراک دارد بین اینجا و بین مسئله صلات و ازاله، یکیش اختصاص به اینجا داره. اونی که اشتراک داره این است که خب در مسئله صلات و ازالم همینه، اگر کسی وارد مسجد شد دید مسجد آلوده به نجاسته، اما هیچ گونه تمکنی از ازاله نجاست نداره، نه آبی در اختیارش هست و نه شیء مطهر دیگری در اختیار او هست، هیچ گونه تمکنی از ازاله نجاست برای او وجود نداره، در حالی هم که میدونه که اگر تمکن داشت این یک واجب اهم بود و تقدم بر صلات داشت. اما خب حالا که غیر متمکنه، این تکلیف به ازاله میتونه به او توجه داشته باشد. آدم غیر متمکن امر به اهم به او توجه پیدا نمی کنه. وقتی که امر به اهم به او توجه پیدا کرد، حالا اگر اشتغال به صلات پیدا کرد دیگه چه اشکالی در رابطه با این صلات ملاحظه میشه؟ ولو اینکه در اصل مسئله، یعنی اونجایی که تمکن داشت، شما قائل به بطلان میشدید، اما خب اونجا ملاک داشت بطلان، اما اینجا که امر به اهم روی عدم تمکن به این هیچ توجه پیدا نکرده، خب حالا بیاد به جای ازاله نماز بخوانه، هیچ شبهه‌ای در صحت این نماز جریان نداره. خب در معنوی هم که همین مسئله هست، لکن یک جهت اختصاصی اینجا هست که در صلات و ازاله نیست، و اینم البته روی مبنای بطلان این جهت اینجا زنده میشه. و اون این است که ما گفتیم که قائل به بطلان در ما نحن فیه یکی از جهاتی که ممکنه بهش تمسک بکنه اینه که اصلا حج مثل روزه ماه رمضان میمونه و مثل شهر رمضان، از نظر اینکه شهر رمضان هیچ ظرفیتی برای غیر روزه ماه رمضان نداره، نه روزه مستحبی کسی میتونه در ماه رمضان بگیره، حتی اگر نذر کرده باشد کسی روزه در سفر بگیره که روزه در سفر به واسطه نذر مشروعیت پیدا میکنه، حالا رب مسافرت در ماه رمضان نذرم کرده 5 روزم میخواد در سفر بمانه، نمیتونه در ماه رمضان روزه نذری بگیره. ماه رمضان ظرفیت برای غیر روزه ماه رمضان نداره، یا روزه یا خوردن، دیگه شق سوم نداره، یا روزه ماه رمضان و یا افطار، دیگه مسئله سوم مطرح نیست. خب اگر کسی عین این مسئله رو در باب حج پیاده کرد که یکی از اون خصوصیات اربعه ای که ذکر کردیم همین بود، خب اگر کسی رو این مسئله تکیه کرد، گفت کسی که استقر علیه الحج این سال دوم فقط ظرفیت برای ماه چی حجت الاسلام داره و هیچ گونه قابلیتی برای وقوع غیر حجت الاسلام در سال دوم نیست، خب اگر کسی این حرف رو زد دیگه بین متمکن و غیر متمکن چه فرق میکنه؟ متمکن و غیر متمکن نداره، این زمان صلاحیت برای غیر حجت الاسلام نداره، این زمان ظرفیت برای غیر حجت الاسلام نداره. خب اگر زمان ظرفیت نداشت، اینم که تمکن نداره از حجت الاسلام، نمیتونه حج نیابتی انجام بده، برای اینکه زمان ظرفیت نداره، قابل این نیست که غیر حجت الاسلام درش تحقق پیدا بکنه، هیچ قابلیت نداره. لذا این مبنا رو اگر ما اختیار کردیم، ما نحن فیه از مسئله صلات و ازاله جدا میشه، یعنی در صلات و ازاله در صورت عدم تمکن از ازاله بلا اشکال نماز صحیحه، حتی اونایی که در کلی مسئله قائل به بطلانند، اما در صورت عدم تمکن از ازاله نمیتونن قائل به بطلان بشن، اما در ما نحن فیه ولو اینکه این من استقر علیه الحج لا یتمکن من حجت الاسلام ولو متسکعن، اما در این حال حق نداره یک حجی غیر حجت الاسلام در این سال واقع بشه، به علت اینکه زمان ظرفیتی برای غیر حجت الاسلام نداره. پس در نتیجه ممکنه روی این خصوصیت از خصوصیات چهارگانه اگر ما تکیه کنیم، در عین اینکه در صلات و ازاله در صورت عدم تمکن قائل به صحت بشیم، اما در اینجا صورت عدم تمکنش رو هم باید قائل به بطلان بشیم. اما خب این خصوصیت رو ما اصلش رو نپذیرفتیم، و قبول نکردیم، اما فرضمون روی قول به بطلانه. اگر قائل به بطلان روی این خصوصیت تکیه کرد، دیگه بین مسئله تمکن و عدم تمکن با توجه به این خصوصیت فرقی وجود نداره. تا دنباله مسئله باد.